اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارانم و برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. اما در سرآغاز قبل از تقدیم مطالبی برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. برخی از باشندگان ولایت کنر از ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بر بخش های از ولسوالی های سرکانو و مرور این ولایت خبر داده و مدعی شدند که در این حملات به مردم تلفات وارد شده است. یکی از باشندگان این ولایت که به دلیل مشکلات امنیتی از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز چهارشنبه 16 ماه فوریه به صدای آمریکا گفت که حملات راکتی نظامیان پاکستانی که ناوقت دیروز شروع شد و تا نیمه های شب ادامه داشت، بر بخش های از ولسوالی های سرکانو این ولایت اصابت کرده است. و افزود که در این حملات راکتی که تعداد آن به 60 تا 80 فر می رسید، چندین خانه تخریب و یک تن از باشندگان این ولایت شدیداً زخمی شده است. در این حال طالبان حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش های ولسوالی سرکانو این ولایت را تایید کرده، اما در این باره جزئیات ندادند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر بر رسانه های محلی افغانستان گفته است که با ادامه این راکت پراگنی ها باشندگان این ولایت مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. مقام های پاکستانی تا کنون در مورد ابراز نظری نکردند. با وجود نگرانی برخی از مقامات در واشنگتن مبنی بر تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریست ها، یک ارزیابی تازه دفاعی و استخباراتی ایالات متحده نشان می دهد که گروه های مانند داعش و القاعده آماده نیستند از افغانستان من حیث سکوی برای حمله بر غرب استفاده کنند. این ارزیابی که توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اداره استخبارات دفاعی و برخی ادارات دیگر صورت گرفته و توسط اداره تفتیش وزارت دفاع ایالات متحده به نشر رسیده، تهدیدات احتمالی برخاسته از افغانستان را پس از خروج نیروهای آمریکایی به بحث گرفته است. ارزیابی تازه نشان می‌دهد که این گروه‌ها هدف حمله بر غرب و ایالات متحده را دارند، اما رهبران هر دو گروه تروریستی در حال حاضر اولویت‌های دیگری دارند. در گزارش آمده است که به نظر می رسد گروه داعش خراسان به جای آماده شدن برای حمله به دشمنان دورتر، بر تقویت حمایت خود در افغانستان متمرکز باشد. جزئیات این گزارش را در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می توانید. توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با نمایندگان حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه دیدار کرده است. آقای نیکلسن در یک پیام توییتر نگاشته است که در این دیدار اتحادیه اروپایی بار دیگر بر اهمیت دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان‌های غیر دولتی و شرکای سازمان ملل متحد و احترام به حقوق بشری بین‌المللی تاکید کرده است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نگاشته است که در بخش دسترسی به تعلیم، هیئت افغان با اشاره به بازگشایی پنتون‌ها برای پسران و دختران تعهد کردند تا مکاتب ابتدایی و ثانوی را برای پسران و دختران در سرتاسر افغانستان تا ماه مارچ باز کنند. سخنگوی قصر سفید میگوید که تا زمان صدور حکم محکمه آمریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نخواهد شد. جن ساکی در پاسخ به سوال صدای آمریکا گفت که آنچه که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان بیان کرده است، گامی از یک روند است و تا زمانی که حکم محکمه در این مورد صادر نشود، هیچ پولی برای کسی پرداخت نخواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خانم جن ساکی در پاسخ به انتقادها در خصوص اختصاص بخش از دارایی های افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن تلاش میکند تا بخش از دارایی های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم آن کشور استفاده شود. در غیر آن این دارایی ها منجمد باقی میماند و نمیتواند به افغانستان انتقال یابد. سخنگوی قصر سفید همچنان گفت که اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان حملات 11 سپتامبر در محکمه فدرال علیه طالبان اقامه دعوا کردند تا از دارایی های بانک مرکزی افغانستان برای آنان غرامت پرداخته شود. خانم ساکی گفت بنابراین بیش از 3.5 میلیارد دلار این دارایی ها در ایالات متحده باقی خواهد ماند، اما او تاکید کرد که رأی و حکم محکمه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
تامز وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان میگوید که امریکا از مخالفت مسلحانه سازماندهی شده بر ضد طالبان حمایت نمی کند. آقای وست این اظهارات را روز سه شنبه 15 ماه فوریه در یک نشست مجازی که از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده برگزار شده بود بیان کرده، افزود که رویکرد واشنگتن این است که با طالبان تعامل کرده و پالیسی آن گروه را اصلاح کند. تامس وست گفت که مبارزه طالبان بر ضد شاخه خراسان گروه داعش صادقانه بوده است، اما از احتمال افزایش خشونت در افغانستان هشدار داد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفت که نگران است که با گرم شدن هوا شاهد افزایش حملات به شمول احتمال حملات گسترده در افغانستان باشیم. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که میزبان یک نشست مجازی سازمان ملل متحد خواهد بود که هدف آن جمع‌آوری میلیاردها دلار برای جلوگیری از یک بحران انسانی ویرانگر در افغانستان پس از بدست گرفتن قدرت توسط طالبان است. سازمان ملل متحد میگوید که اکنون که حکومت طالبان به کمک‌های مالی کشورهای غربی دسترسی ندارد، بیش از 24 میلیون افغان به کمک عاجل نیاز دارند تا زنده بمانند و نیمه از نفوس افغانستان با گرسنگی حاد مواجهند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حکومت بریتانیا و سازمان ملل متحد در یک اعلامیه مشترک بدون اینکه تاریخ مشخصی را اعلام کنند گفتند که قرار است کشورهای تمویل کننده ادارات سازمان ملل متحد و جامعه مدنی افغانستان ماه آینده در این نشست مجازی شرکت کنند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که این نشست روی انتقال مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی به ویژه برای زنان و دختران که یک بار دیگر تحت حاکمیت طالبان از اجتماع به دور نگه داشته شده اند متمرکز خواهد بود. وی گفت که این کنفرانس یک لحظه و فرصت حیاتی برای جامعه جهانی است تا حمایت خود را در تلاش برای توقف بحران فزاینده بشردوستانه در افغانستان افزایش دهد. بریتانیا میگوید که مبلغ 286 میلیون پوند را در راستای حمایت افغانها در سال گذشته متعهد شده که شامل یک کمک اضطراری 97 میلیون پوند در ماه گذشته می باشد.
مرد 76 ساله‌ای که متهم است فرمانده زندان پلچرخی در سال‌های 1980 میلادی بوده است، امروز چهارشنبه به محکمه هاگ گفت که در مورد هویت او اشتباه صورت گرفته است. این شخص که به نام عبدالرفیف شناسایی شده است، متهم است که زندانیان مخالف سیاسی را آزار و اذیت کرده است. اما او به قضات گفت که کسی که قضات درباره اش صحبت می‌کنند، او نیست. و افزود که خودش نیز نامش را به خاطر ندارد. بر اساس اتهامات خلاصه شده توسط قضات، رفیف متهم است که با نام جلی در هالند زندگی میکند و او در واقع عبدالرزاق عارف است که بین سالهای 1983 تا 1990 به عنوان قمندان زندان پلچرخی خدمت کرده است. سارنوالان میگویند که رفیف مسئول زندانیان سیاسی در زندان بود که گفته می شود در شرایط غیر انسانی در این زندان نگهداری می شوند. ادعاهای وجود دارد که نگهبانان تحت فرمان او زندانیان را مورد ضرب و شتم، شکنجه و اعدام قرار می دادند. وزارت خارجه طالبان در یک اعلامیه اعلام داشته که هیئت طالبان از مقام‌های قطری خواستند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در این اعلامیه آمده است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با چندین نهاد خدمات ملکی و تعلیمی صحبت کرده است. در اعلامیه تذکر رفته که هیئت طالبان از قطر خواسته تا ضمن سرمایه گذاری در افغانستان از دهلیز هوایی برای واردات میوه‌های خشک و تازه با کیفیت افغانی استفاده کرده و برای فروش این میوه‌ها بازاریابی کنند. هیئت طالبان خواسته است که مقام‌های قطری به طور مستقیم به مردم کمک کند که در این راستا حکومت طالبان نیز گام‌های مؤثر در راستای اکمالات و شفافیت روند خواهد برداشت. مقام‌های طالبان تایید کردند که در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت کاپیسا 5 نفر به شمول 2 جنگجوی این گروه کشته شدند. حبیب افغان، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، گفته است که هدف این حمله مسلحانه موتر حامل خواهرزاده‌اش بوده که در اثر آن 5 نفر از نزدیکانش کشته شدند. حبیب افغان، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، طالبان را عامل این رویداد عنوان کرده خواستار تحقیقات در زمینه شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه 16 ماه فوریه با تایید این رویداد گفت که بررسی‌های آنان در این مورد آغاز شده و به‌زودی نتایج آن را با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. طالبان این حمله مرگبار بر بستگان حبیب الله افغان را کار دشمنانشان عنوان کرده و گفتند که در این مورد 2 نفر را بازداشت کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که واشنگتن معتقد است حمله روسیه بر اوکراین هنوز احتمال بسیار دارد که رخ بدهد. آقای بایدن در یک نطق تلویزیونی از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش نیز خواست تا به گفتگوها ادامه دهد. در غیر آن، به گفته آقای بایدن، با پیامدهای شدید مواجه خواهد شد. آقای بایدن در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه گفت که جنگ جهانی دوم یک ضرورت بود، اما تاکید ورزید که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، این جنگ یک انتخاب و یا جنگ بدون دلیل است. رئیس جمهور بایدن همچنین گفت که این مسائل را نه به خاطر تحریک روسیه بلکه به خاطر بیان حقیقت اظهار میکند، زیرا به گفته وی بیان حقیقت و حسابدهی مهم است. آقای بایدن هشدار داد که اگر روسیه در روزها و هفته های پیش رو بر اوکراین حمله کند، نه تنها هزینه انسانی بر اوکراین بسیار زیاد خواهد بود، بلکه هزینه های بسیار زیاد استراتژیک را بر روسیه نیز در قبال خواهد داشت و جامعه بین المللی این حمله را محکوم خواهد کرد. روسیه با وجود استقرار هزاران سرباز در امتداد سرحد با اوکراین گفته است که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. وزرای دفاع ناتو امروز چهارشنبه راه جدیدی را بررسی کردند تا سطح دفاعی کشورهای عضو این پیمان را در شرق اروپا که در نزدیکترین فاصله با روسیه قرار دارد تقویت بخشند. در این نشست دو روزه قرار است وزرای دفاع ناتو در بروکسل در مورد چگونگی و زمان اعزام سریع نیروها و تجهیزات به کشورهای نزدیک به روسیه و منطقه بحیره ایسیا در صورتی که مسکو دستور حمله به اوکراین را صادر کند بحث کنند. این نشست در حال برگزار می شود که استقرار نیروهای روسی در امتداد سرحد با اوکراین یکی از بزرگترین بحران‌های اروپا را در چندین دهه اخیر دامن زده است. مسکو می گوید که بخشی از نیروهایش را عقب می کشد، اما در این مهم ناتو باید متقاعد شود. رهبران اتحادیه اروپا سر از فردا پنجشنبه میزبان نشست دو روزه با همتایان آفریقایی خود خواهند بود. هدف اتحادیه اروپا تعامل مجدد با کشورهای آفریقایی و مبارزه علیه نفوذ رو به افزایش چین و روسیه در سرتاسر این قاره است. این نشست سران اروپا آفریقا در قدم نخست قرار بود در سال 2020 برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا و مسائل دستور کاری به تعویق افتاد. هدف اتحادیه اروپا مشخص است و آن این که شریک انتخاب شده آفریقا باقی بماند. به منظور این هدف کشورهای اروپایی به دنبال جمع آوری تا 300 میلیارد یورو برای تمویل خدمات عامه و خصوصی تا سال 2027 میلادی اند. یک آبباز در ساحل سیدنی استرالیا پس از آن که به گفته شاهدان مورد حمله یک شارک به طول 4.5 متر قرار گرفت جان باخت. کارمندان بخش امبولانس ایالت نیو ساوت ویلز گفتند که وقتی به محل رسیدن نتوانستن هیچ کمک به شخص انجام دهند. از سال 1963 میلادی به دین طرف این نخستین مورد حمله شارک بر افراد در ساحل سیدنی است. بر اساس یافته‌های پژوهشگران بخش جمع‌آوری حملات شارک بر انسان‌ها، استرالیا سال گذشته با 3 مرگ ناشی از حمله شارک در صدر کشورهای جهان قرار داشت. ایالات متحده، برزیل، زیلاند جدید و آفریقای جنوبی هر کدام شاهد یک حمله غیر قابل توجیه شارک بر آبها در سواحلشان بودند. و در سلسله رقابت‌های المپیک زمستانی بیجینگ تا شام امروز چهارشنبه به وقت محل، نروژ با 13 طلا، 7 نقره و 8 برنز در صدر کشورهای مدال‌آور این بازی‌ها قرار دارد. آلمان با 10 طلا، 6 نقره و 4 برنز دوم، ایالات متحده با 8 طلا، 7 نقره و 4 برنز سوم، چین با 7 طلا، 4 نقره و 2 برنز چهارم و استرالیا با کسب 6 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز جایگاه پنجم را در زمره کشورهای مدال‌آور بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ کسب کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مذاکرات میان هیئت طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا آغاز شده و کارشناسان سیاسی به این نظر هستند که اتحادیه اروپا نگران سیاست‌های بزرگ و جهت‌گیری‌های طالبان است که در آینده در سطح منطقه و فرامنطقه چه روشی را در پیش خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوین.
با آغاز گفتگوها میان هیئت طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا در دوحه پایتخت قطر، کارشناسان به این نظرند که مسائل متعددی وجود دارد که برای دو طرف نیاز به وضاحت دارد. دکتر اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا، گفت که در ظاهر کشورهای اروپایی خواستهای مشخص از طالبان دارند که عبارت از رعایت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، مسئله زنان به ویژه حق آموزش و کار آنها و ایجاد حکومت همه شمول است. آقای عارفی افزود که سازوکار مشروعیت یا انتقال قدرت قابل قبول به طالبان که سبب تعدیل بود غلبه نظامی طالبان از طریق لوی جرگه یا شبه‌های دیگر شود، موضوعی مورد علاقه دو طرف در این گفتگوهاست.
مسئله بالاتر اینه که کشورهای اروپایی بسیار نگرانی سیاست کلان و جهت‌گیری‌های طالبان هستند که طالبان در آینده در سیاست منطقه‌ای و جهانی خود چی جهت‌گیری دارند، دوستان و یارانشان کدام هستند، رقبا و دشمنانشان کدام هستند. کشورهای اروپایی بسیار علاقمنده که طالبان را تحت کنترل خود داشته باشند و مانع از این شوند که طالبان به سمت کشورهای غیر مورد علاقه اروپایی ها و آمریکا تمایل پیدا بکنه.
این استاد علوم سیاسی گفت که طرح انتقال سفارت ها از دوحه به کابل مورد علاقه طالبان است و برای حکومت آنها از اهمیت بالای برخوردار است که نمایندگی های سیاسی کشورهای اروپایی به داخل افغانستان منتقل شود. آقای عارفی افزود که در کنار انتقال بخشی از دارایی های افغانستان به بانک مرکزی این کشور، تسریع روند کمک های انسانی و نقش دادن به حکومت طالبان در این روند و همچنان سهم سازی آن نیز از جانب هیئت طالبان به نمایندگان اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. احمد شاهین دیگر تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که کشورهای اروپایی گرچه متحد ایالات متحده آمریکا هستند، اما می‌خواهند که منافعی را در منطقه برای خودشان تعریف کنند و متناسب با تواناییشان وارد بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه شوند.
به این مناسبت است که کوشش می‌کنند تا از طریق طالبان حضور خودشان در تعاملات مربوط به منطقه، با ویژه که اینجا قدرت‌های چون چین و روسیه خفتن، پیدا بکنن و در معادلات قدرت سهیم باشن. اتحادیه اروپا فعال شده که اینا در افغانستان هم که برای روسیه یک حیات خلوت است، وارد یک بازی شوند.
آقای شاهین افزود که طالبان نیز می‌خواهند از فضا و بستر به وجود آمده در بخش تعاملات دیپلماتیک جهانی استفاده بهینه کنند و به همین دلیل با نمایندگان اتحادیه اروپا و غرب پشت میز مذاکرات می‌نشینند. این در حالی است که هیئت طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که هیئت طالبان به برخی نگرانی‌های مطرح شده نمایندگان اتحادیه اروپا پاسخ داده و گفته است که طالبان بر تأمین حقوق بشر و جذب کادرهای حرفه‌ای متعهد است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شماری از کارشناسان معتقد هستند که پس از 6 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، ایالات متحده گزینه‌های محدود برای دخیل ماندن در مسائل افغانستان داره. برخی به این باور هستند که ایالات متحده افغانستان را به فراموشی سپرده و از سایر کشورها انتظار دارند به افغانستان رسیدگی کنند. جیلا نوری در مورد 6 ماه رابطه طالبان با حکومت آمریکا گزارش تهیه کرده که اینک به توجه می‌رسد.
طالبان پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، قدرت را 2 هفته زودتر از خروج برنامه‌ریزی شده نیروهای کامل آمریکا از افغانستان پس از 2 دهه جنگ و مصالح هنگفت به دست گرفتند. پس از 6 ماه حکومت طالبان بر افغانستان، گزینه‌های محدود برای آمریکا در قبال افغانستان باقی مانده است. شمار از قانونگذاران آمریکایی امیدوار هستند تا کمک‌های بشری به افغانستان برسد و اقتصاد این کشور بار دیگر ثبات پیدا نماید. جمعه گذشته رئیس جمهور بایدن در فرمان اجرایی حدود 3.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی مسدود شده افغانستان در آمریکا را برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان آزاد کرد. جعفری گریگو میگوید این سرمایه در ثبات اقتصاد کمک میکند، اما طالبان به دلیل تعزیرات نمیتوانند به این پول دست یابند.
تحت قوانین تعزیرات این کشور و تحریم های سازمان ملل متحد، ما نمیتوانیم به طالبان اجازه دهیم تا به این پول دست بزنند یا آن را استفاده کنند. تمام این وجه برای کمک های بشری از طریق ادارات سازمان ملل متحد اختصاص یافته است و همه این سرمایه به طور مستقیم به دست مردم افغانستان از طریق گروه های محلی و بنیادهای غیر انتفاعی میرسد. پول در بانک مرکزی و رهبری طالبان در کل نمیرسد.
طی 2 دهه گذشته افغانستان بیشتر متکی به کمک های خارجی بوده است، اما طی 6 ماه گذشته مردم افغان به های تسلط طالبان بر کشور را میپردازند. طالبان خواهان بر اسم شناختن و رفع تعزیرات هستند. ایرل انتونی واین، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید کسانی که در افغانستان دخیل ماندند و شمول حکومت آمریکا و بانک جهانی و کشورهای امدادگر، هم بعد از قدر رفتار طالبان را تحت نظر دارند.
در واشنگتن خستگی زیادی از طالبان وجود دارد و علاقه زیادی برای کار در افغانستان به چشم می‌خورد. اگرچه احتیاط کاری زیادی وجود دارد که اقدام در جهت مشروعیت بخشیدن به طالبان در حالی صورت نگیرد که آنها توانایی در حکومت داری نشان نداده باشند و باید نشان دهند که آنها نماینده مردم افغانستان هستند. آنها تا به حال نشان ندادند که به سمت یک حکومت همشمول در افغانستان در حرکتند. البته که نگرانی‌های زیادی در قبال حقوق زنان افغانستان وجود دارد که در هفته‌های اخیر زنان معترض مورد ارعاب و آزار قرار گرفتند و ناپدید شدند.
با وجود آنکه اقتصاد افغانستان به دلیل حاکمیت طالبان متاثر شده است، جین شاهین سناتور ایالات متحده در استماع اخیر در مورد بحران بشری افغانستان گفت ایالات متحده از مردم افغان حمایت میکند اما نمیتواند از افتار طالبان با مردم چشم پوشی کند. از سوی دیگر ایالات متحده از طریق مبارزه محوری علیه دهشت افغانی در افغانستان دخیل مانده است. اما شمار از کارشناسان مسائل استخبارات افغانستان معتقدند که این ماموریت برای جلوگیری از جاگزین شدن گروه‌های دهشت افغان در خاک افغانستان کافی نیست. پیتر مایر عضو کنگره آمریکا میگوید طالبان ممکن بخواهند با ایالات متحده در برابر دهشت افغانی همکاری نمایند.
بهترین سناریو این خواهد بود که طالبان با ایالات متحده در ماموریت مبارزه با تروریسم همکاری مشترک داشته باشند و نگذارند کسی از خاک افغانستان یا مناطق همسایه برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده کنند. اگر این کار امکان داشته باشد یا خیر و یا این که شاید بخواهند یا خیر می تواند روابط میان ایالات متحده و طالبان را شکل دهد.
ایالات متحده به عنوان بزرگترین کشور امدادگر برای مردم افغان که با گرسنگی و قحطی به دلیل جنگ و خشکسالی مواجهند به حمایت خود ادامه می دهد. این در حال است که طالبان از یک سو خواهان به رسم شناختن و رفع تعزیرات هستند، از سوی دیگر به تخطی های حقوق بشری ادامه دادند. سازمان ملل متحد و بنیادهای حقوق بشری در گزارش های متعدد طالبان را به کشتار فراقانونی و آزار و اذیت زنان و دستگیری و ناپدید شدن افراد متهم ساختند. در این میان وزارت خارجه ایالات متحده دو زن را به عنوان نمایندگان آمریکا در قبال مسائل افغانستان تعیین نمود. پس از 6 ماه در وضعیت زنان افغان تغییر زیاد رونما نشده است. اخیراً رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه برای زنان و دختران افغان در توییتر از وضعیت زنان اظهار نگرانی نموده و نوشته است که روز تاریک برای افغانستان است. طالبان بانک در اسلو با رهبران زن افغان به طور مستقیم صحبت کردند اما در عوض شمار بیشتر زنان دستگیر و ناپدید شدند. انی فورزایمر میگوید 6 ماه حکومت طالبان برای زنان افغان مصیبت بار بوده است.
متاسفانه از 6 ماه بدین سو که طالبان روی کار آمدند وضعیت زنان مصیبت بار بوده است. چی از نظر اقتصادی حق کار زنان سلب شده است و آنها عواید خود را از دست دادند. از نظر سیاسی زنان معترض در جاده ها و رسانه های اجتماعی هدف قرار گرفتند و سرکوب شدند. این دوره 6 ماه طالبان از نظر احترام به حقوق بشری و زنان غیر قابل تحمل بوده است.
ایالات متحده به طور غیر واقعی تلاش میکند تا طالبان یک حکومت همه‌شمول را تشکیل دهند اما طالبان تاکنون تصمیم نگرفتند. جان مورگان نظامی پیشین بخش استخبارات آمریکا میگوید شمار از آمریکایی‌ها از تصامیم حکومت آمریکا در قبال افغانستان به خصوص خروج کامل نیروهای آمریکایی و ترک نمودن متحدین افغان انتقاد میکنند.
روزی که طالبان روی کار آمدند برایم بسیار دشوار بود. شخصا برایم قابل درک نبود که چرا همه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. افراد در این قسمت عذرخواهی میکنند و دلایل دارند اما برای من یک نظر بسیار جدی بود که ما یک منطقه‌ای که از نظر استراتژیک حضور ما در آنجا مهم است از دست دهیم. ما در سایر نقاط جهان مثل آلمان، ژاپن و کره شمالی هنوز حضور داریم. به نظرم از هیچ سطح نباید این تصمیم گرفته میشد.
با گذشتن 6 ماه از خروج کامل نیروهای آمریکایی هزاران افغان به دلیل روی کار آمدن طالبان کشور را ترک نمودند. اکنون بیشتر از 75,000 پناهجوی افغان در جامعه آمریکا مدغم شدند. من هم وضعیت افغانستان مبهم باقی مانده است. اما قانونگذاران آمریکایی تعهد نمودند تا از مردم افغان فراتر از رهبری طالبان و دسترسی آنها به سرمایه افغانستان به حمایت خود ادامه دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
امروز قرار است محاکمه یک مرد 76 ساله مظنون به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان در دهه 1980 در محکمه بین المللی عدالت در هالند آغاز شود. به گفته سارنوالی هالند، مظنون از سال 1983 تا 1990 قماندان و رئیس امور سیاسی زندان پلیچرخی کابل بوده. برای جزئیات بیشتر توجه کنین به مصاحبه‌ای که نسرین محمود عزیزی با آقای راتب فقیری معاون فدراسیون بین المللی پناهندگان افغان در هالند انجام داده.
آقای فقیری، از لحاظ قانونی چه کسایی متهم به جرایم جنگی شمرده میشن؟
کسایی که در کشور خود در جریان جنگ شکنجه کردن، ترور کردن افراد، مثلا دستگاه استخباراتی مثل خاد و اینا با همتن به جرائم جنگی استن، همچنان بمباردمان قریجات، بمباردمان دهات، اینا کلش جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شمرده میشن. خلاصه ای که از زمانی که در جریان جنگ صدمه رسانده میشه به یک فرد ملکی بدون از اینکه محکمه با صلاحیت و مشروع سر از او حکم کرده باشه و عمل جد جنگی شمرده میشه.
در قضیه کنونی اتهامات علیه فرد متهم چی است و آیا این فرد دسترسی به وکیل مدافع داره یا نه؟
قرار اطلاعی که پلیس هلند داد، این فرد متهم به جرایم گوناگون است. در دورانی که این در زندان پلچخی در پوستهای مختلف مثل عمر خان، مثل معاون سیاسی و بلاخره قماندان زندان پلچخی یعنی ادای وظیفه کرده، در این زمان این مرتکب شکنجه بازار شده و این در اعدامهایی که به صورت دستجمعی در دوران حضور روسا در افغانستان صورت نگرد که سهم داشته، یعنی کمک کرده در برای اعدام که هر بار صدا نفر بوده میشه از پلچخی به پولیگون و اعدام میشد. در واقع در جمله وظایف اجرایش یکی هم این بوده.
و آیا این فرد دسترسی به وکیل مدافع داره؟ بیانی؟
بله این فرد دسترسی به وکیل مدافع داره. هر نوع حقوقی که برای متهم شما فکر کرده میتانیم به این فرد داده شده، میتانه که خودش شهود به نفع خود الان کنه و با وکیل مدافع داره و میتانه که اصلا به جانب خود راه کنه و قرار کتابال بشنن. یکانه دفاعی که این شخص داره است که میگه که من این نفر که شما میگه نیستم، یعنی کار میکنه از هویت که برش توسط دولت عالم نسبت داده شده، ولی دوستی نسبتش تانسته به این مرحله برسه برسی که قرار معلوماتی که داده شده توسط سرمالی عالم شده مختلف وجود دارن که این نفرم شناسایی کردن فیض امو کماندان پلچخی، امو عامر خان و امو معاون سیاسی پلچخی.
با در نظر داشت قوانین هلند و قوانین بین المللی فیصله دوسی متهم چقدر وقت در برخواد گرفت و ای آیا اولین قضیه است و این مسئله چقدر سر قضایای مهاجرت و پناهندگی اثرگذار خواهد بود؟
این اولین قضیه نیست و تا بال 3 سال در بر گرفته، شاید اگر متهم محکوم شد و رفع طلب شد شاید وقت سالای زیاد دیگه در رحم در بر بگیره، ولی فعلا این نفر به زندان است و پیش از این 2 نفر دیگه که از مربوط خاد نظامی بودن به جزای 9 سال و 12 سال در عالم محکوم شدن و 1-2 نفر دیگه هم به محکمه کشانده شدن، ولی دلایل کافی بنظر قاضی در موردشان وجود نداشت و اونا از حبس رها شدن. یعنی شاید 5 یا 6 مسابقه که فعلا زیر محکمه است، امروز محکمش آغاز شده.
شما چی فکر میکنید که سر قضایای مهاجرت و پناهندگی در کشورها چقدر اثر گذار خواهد بود؟
یه قضیه از سال 97 به این طرف تقریب جنایات جنگی و همچنان معروف ساختن کسایی که به نام پناهنده بیاین ولی خودشان مرتکب جرایم جنگی در کشور خود شدن، این آغاز شده. تاثیر خود در یک مرحله داشته و داره بخاطر از این که سابقه تیب که میشد که کسی که میاد درخواست پناهندگی میکنه یک قربانیست، ولی حال فکر میشه که شاید هم همین کسی که خودش بعدا قربانی شده پیش از اینکه مشکلات پیدا کنه، مشکلات امنیتی پیدا کنه، خود از این مرتکب جرایم علیه بشریت شده باشه. به همین خاطر از کسایی که درخواست نمایندگی میکنن خواستنش اینا یک فرم را امضا کنن که اینا متفکر جرایم جنگی به کشور خود نشدن. نه از این از سالهای سال به همین طریق در کشورهای اروپایی رایج است، مخصوصا به کشور هلند.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.